بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شجره طیبه. مکان: حسینیه عشاق الحسین، مورخ 20 اسفند ماه 1394.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب، احترام و تسلیت مناسبت فرستن ایام فاطمیه، ما الحمدلله که حالا در مکان جدید این هیئت ما اومدیم و حالا ظاهرن برای ادامه ساخت و سازش نیاز به کمک مردمی، حالا کسی که میتونن باقی سالات. ما این شبها میخواییم پیرامون بحث شجره طیبه صحبت، بحث مهمیه و جدیده. قبلا تو برخی از سخنرانیام یه اشاراتی داشتم، منتها تصمیم گرفتم این فاطمیه این بحث رو کامل انشالله اگه عمری باقی باشه باز بکنم و یقینا میفرمان صدای بالارم درست کنید خانم ها صدا رو بشه. یقینا مسمر ثمر خواهد بود. این جلسه ما بیشتر به منابع غیر اسلامی میپردازیم، حالا انشالله اگه فرصت بشه یا این جلسه و فردا اینطور میشه یا سه شب آخر یا چهار شب آخر و ما ورود پیدا میکنیم به اصل بحث شجره طیبه. اگر عنایت داشته باشید در متون دینی اشاراتی هست به یک درخت یا درختواره، شجره، حالا هم درخت هم درختواره هم میگن، حالا تو فارسی اسمی که براش گذاشتن. مثل مثلا شما به یه سادات وقتی میگی مثلا شجره نامتو بیا، چون این مثل شاخه های درخت نسلا پخش شده، اونم میگن شجره نامه دیگه. در واقع اون کاغذی که شجره شما اون بود. وقتی شما به متون دینی کهن میرید، یعنی مثلا تورات و انجیل و مثلا مال 3300 سال تا 2000 سال پیش رو میخونید، میبینید اینها هم دارن. ما خیلی بررسی کنیم ببینیم شجره به کجا در واقع میرسی. من اول بحثم آخرش رو میگم، شما خواهید رسید به صاحب همین شاخه. یعنی در این اول میگم، یعنی فرض و حکممو میگم چیه، میخوام صغرا کبره بحثم و اصطلاح طلبا میگم میخوام به کجا برسم. منتها این که چقدر این قابل استدلال، قابل دفاع، این حالا بسم الله دیگه. وقتی شما به تورات و انجیل رجوع میکنید، میبینید دائم خداوند متعال در این کتابها، علل خصوص تورات که طبعا قدیمی تره و تمام تحریفاتی که صورت گرفته، صحبت داره میکنه از یک نسل خاص که یقیناً از فرزندان ابراهیمه. برای این هیچ شکی نیست. من امشب خیلی از تورات و انجیل رو پرینت گرفتم، 10 صفحه خواهم خوند براتون و اینا باید مستند بشه. فردی که اینجا میشنم میگه کدوم آیه بود، کدوم حالا آیه که نه، کدوم فصل، کدوم بخش تورات و اینا بود، چون بهتر آیه رو فقط برای قرآن استفاده، چون آیه یعنی چی؟ نشونه، معجزه. قرآنی که تک تک بخشاش و نوشته هاش معجزه است، کتاب دینی دیگری نیست. اون تا حالا غلط مصطلح شده، ما هم استفاده ممکنه بکنیم و قبلا هم کردیم، فرضا معفوویم از این بعد ما رو ببخشید. کتاب تورات، یعنی ما اینجوری اول یه توضیح بدم برای کسایی که حالا نمیشناسن، اون چیزی که با عنوان بایبل، کتاب مقدس، حالا میگن کتاب مقدس، هولی بایبل میشناسید، دو بخشه. یکی اولد تستامنت یعنی عهد عتیق، یکی نیو تستامنت عهد جدید. عهد عتیق برای یهودی ها مقدسه، عهد جدید و عهد عتیق برای مسیحی ها، یعنی مسیحی ها عهد عتیق هم قبول دارن. کتاب های عهد عتیق قبل عرض کنم 3 بخش، دو بخشه. یک بخشش نبوئیمه، یعنی نبوت ها رو، پیغمبر، کتاب پیامبران، همین نبییم یعنی پیامبران. یک بخشی هم کتبیمه، یعنی یه سری کتاب هاست بلزن مال پیغمبر خاصی هم نیستش، مثلا نقل کرده 39 تا کتاب خودش جمع شده میشه عهد عتیق. 5 تا اولش میگن تورات، بعد دیگه کتاب داوود هست، کتاب سلیمان هست، کتاب حبقوق نبی هست، اینو در مجموع 2 تا 17 تا 34 تا یا دارم 5 تا 5 کتاب تورات میشه 39 تا. عهد جدیدم که اناجیل چهارگانه، 4 تا انجیل داریم، اینا برای مسیحی ها فقط مقدسه، یهودی اینا رو قبول ندارن چون اصلا مسیح رو به پیامبری قبول ندارن. حضرت مسیح رو یه فرد شیاد میدونن، کلی هم اتهامات متاسفانه بی ادبانه و شرم‌آور به حضرت مریم میزنن، حضرت مسیح رو نعوذ بالله زبان حلال زنازاده میدونن. من تا الان زرنگن دیگه، الان دوستی استراتژیک با هم دارن، دقت بکنید تو دنیا میگن دعوامون رو باید بذاریم کنار، ما یهودی و مسیحی ها با تمام فحشایی که حضرت مریم از یهودی ها شنیده، با این که تو کتاب های اینا قاتل عیسی همین یهودیان، تو انجیل آمده که یهودی ها کشتن عیسی رو، خاخام های یهودی حاکم روم رو شروندن که اعدام صورت بگیره به صلیب بکشن، اما این دوستی الان تاکتیکی اینا تبدیل شده به دوستی استراتژیک. اینها میخوان با هم متحد بشن چون یه دشمن واحد دارن، اسلام. اونم 4 تا انجیل معروفه، اناجیل چهارگانه که نزدیکی بهتون شما میگم. اناجیل هم اینم توضیح جزئی بدم، اینا سیره نویسی بوده، هیچ کدوم اینا حضرت عیسی رو ندیدن. شما چجوری مثلا ما سیره نویسی داریم که مثلا فلان صحابه با پیامبر چیه با هم داشتن میرفتن، نقل کرده اینجوری شد، بعد توی همین نقلام اشتباهات هم هست، مثلا این نقل رو از یه نفر میشنم میگه ما 5 نفر بودیم، من یکی دیگه میشنم میگه چی 3 نفر بودیم اونجا، یادشون رفته پیر شدن بعدن. دقیقاً هم همین جوریه، یعنی فقط داستان دارن تعریف میکنن و عیسی و مثلا یوحنای داشتن با هم دیگه میرفتن، این اتفاق افتاد. یعنی انجیل کلا انجیل نزدیک 100 خورده انجیل بوده، از این سیره نویسی 100 خورده بوده، اینا اجلاسی گذاشتن گفتن 4 تاشو انتخاب کن براش میرسیم دور. چرا؟ چون 4 تاش با عقایدشون جور بود. اینا رو البته تو کتابخانه واتیکان نگه میدارن، اما در دسترس من شما نیست، که یکیشون انجیل معروف بارناباس که کاملا اشارات به پیامبر و اهل بیتش و اینها درش وجود داره، منتها چون اشارات به پیامبر ماست قبول میکنه نماز شیطنتشون. بگذاریم، وقتی از تورات شما سند میاری پس هم یهودی ها قبول دارن همه همچی مسیحی ها. کتاب پیدایش کتاب اول تورات، تورات شد 5 تا کتاب. کتاب پیدایش از خلقت در واقع داره صحبت میکنه و مستقر شدن این شبکه انبیا و روی زمین به ترتیب سال، یعنی داستان آدم و حوا میگه، میاد جلوتر بحث شیطان رو میگه، خلقت رو میگه، آدم اول میگه، شیطان رو میگه، میاد جلوتر نوح رو نقل میکنه. اینجا داستان ابراهیمه. کتاب پیدایش باب 12 میگه و خداوند به ابرام، اینجا هنوز اسمش ابراهیم نشده. جالبه در تورات بعد از یک اتفاق نام ابراهیم از ابرام به ابراهام تغییر پیدا کنه، یعنی ه میگیره. ه در زبان عبری، زبان اینها، معادل عدد 5ه، یعنی یه 5 تایی رو میگیره. بعد از اونه که حضرت ابراهیم به یک مقام عظیم میرسه، تا قبلشون مقام رو نداشته، فلذا اینجا هنوز به اون مقام نرسیده. دقت کنید، و خداوند با ابرام گفت از ولایت خود و از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان میدهم برو. حضرت ابراهیم اینجا کجاست؟ تو عراقه. بهش دستور داده شده که اونجا بلند شه بره سمت فلسطین، یعنی ابرامه، چون اتفاق تو فلسطین قرار بیفته، تو کنعان بیفته، از اونجا یک مأموریت جدید میخواد بیاد. خدا همش گفت برو اون منطقه. چرا؟ چون لولای 3 تا قاره بود. شما اروپا، آفریقا، آسیا، تو منطقه شامات میرسن به هم. یک نفر اونجا که قرار میگرفت، این کاروان ها که میومدن میشد پیام یک تا پرستی رو حضرت ابراهیم چیکار بکنه؟ همه جا پخش میکنه. خیلی ارزشمند بود اون منطقه، هنوزم مهمه. شما نگاه بکنید، هم یهودی ها، هم مسیحی ها، هم مسلمان ها نسبت به فلسطین چی هم داعیه دارن، میگن اونجا برای ما مقدس. و از تو امتی عظیم به وجود می آورم، و تو را برکت میدهم و نام تو را بزرگ میسازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک میخوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند و از تو ابراهیم جمع قبایل جهان برکت خواهند یافت. نمیگه فلان قبیله فلان امت، کل قبایل دنیا از ابراهیم برکت خواهند یافت. نام ابراهیم شد چی؟ لقبش شد چی؟ مبارک. شما الان برید توی قرآن خودمون شجره مبارکه رو نگاه بکنید، میبینید مفسرین نوشتن یعنی چی؟ یعنی خاندان ابراهیم. برکت رو خدا توی این خاندان گذاشت. میخوای بخون میخوای نخون، به من توی هیچ ربطی نداره. دو تا بحث اینجا مطرحه. آیا ابراهیم به خاطر یک تا پرستش و این امتحانی که پس داد، خدا یک نسل مبارک رو به او داد یا نه نسلش رو مبارک کرد؟ خیلی فرق داره. از من میپرسید هر دوتاش. به خاطر این واقعا آزمونه سختی از حضرت ابراهیم. آتیشی درست شده بود که نمیتونستن نزدیکش بشن و منجنیق پرتش کردن تو آتیش. شما فکر کنون لعیب آتیش رو ببینی، آتیشی که کسی میتونه نزدیکش رو منجنیق بستنه، میخوان پرتابت کنن، بازم بگی خدا یکتاست. میگیم آقا بعد اتفاق بیفته بین چی؟ الکی نیست پس ابراهیم شده همچین مقامی پیدا کرده. بعد بیای اون داستانهای دیگه به خاطر خدا بری توی سرزمین غریب بلنشی بری، بعد ماجرای سربریدن اسماعیل خیلی سخته. تو 86 سالگی پسردار بشی، تازه 13 سال پسرت بزرگ بشی، همین تک پسر داشته بشی، به دیگه بار سر ببار، خیلی سخته. ما همینجوری میگیم این مقام همینجوری پیدا میکنه. قرآن هم اینو میگه. قرآن میگه که بعد از ماجرای سربریدن اسماعیل تازه بهش میگه اینی جاهل که للناس امام، تازه امام شدی. یعنی ما باید ببینیم امامت چه مقامیه که قبلش ابراهیم مگه پیغمبر نبوده؟ نبی بوده، مرسل شده، اولوالعزم شده، خلیل الله شده، هنوز امام نشده. این چه مقامیه؟ از تو همین آیه امامت اثبات میشه. یعنی ما میپرسیم از کسانی که امامت رو قبول ندارن، از مسلمین که قرآن رو قبول دارن، میگیم عزیز من تو بگو این مقام چیه ابراهیم بشنسید؟ و این مقام برای قوم خاص قوم ایکس و ایگرگ و اینجور چیزا نیست. لناس اماما شدی امام همه آدم ها. یعنی یه مقام یه روی کره زمین بهش رسیده حضرت ابراهیم که هیچ کس نداره. ببین پیغمبر رو برای قوم خودشون میان، دقت کنید. ورسل نالایم نارم فلان، قرآن دیگه چقدر داریم یا فلانی رو برشون فرستادیم، اخاهم نوها، اخاهم شعیبا، یکی از خودشون پیامبر شد اما فقط تو قوم خودشه. شما میبینید موسی تو مصر پیغمبر قوم خودشه، شعیب این طرف چیه؟ شاید مثلا کمتر از 100 کیلومتر هم فاصله دارن، پیغمبر قوم خودشه. اما یک مقام جدید حضرت ابراهیم پیدا کرده که دیگه لناس، هم پیامبره و هم امام. اینو برخی از پیامبران هم پیامبر بودن هم امام بودن، مثل آقا رسول الله. ما تو دو توسل یه امام الرحمه، هر امامو با یه لقب میخونیم، ایشونو با امام رحمت میخونیم. اینجا بعد چند تا تاکیده. هر کی جلوی شجره ابراهیم برسه بیسته میشه شجره ملعونه. دقت کنید، گفت لعنت کنم هر کی تو را در مقابل تو بیسته و تو را و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند. او خودش ملعونه. دقیقا شما تو قرآن همین هم دارید. یعنی در مقابل شجره مبارکه شجره چی داری؟ ملعونه دارید. حالا اینا رو بحث خواهم کرد شبهای آتی. فعلا ما الان بحثمون توی دوتا از مدعیان شجره است. یهودی ها و مسیحی ها. اینا مدعیان، ما هم بچه ابراهیمی. جمعی امت های زمین از ما برکت خواهد. ما میخوایم اینو پاسخ بدیم. حالا هستید یا؟ نیستی. یا پیدایش باب 17 5 جلوته میگه در اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم، 12 امام از وی پدید آیند. نصیب رسما تو تورات میگه از ابراهیم از اسماعیل 12 تا ناسی که اینو غلط ترجمه کنه امیر با شیطنت فارسی مثلا امیر، عبارت عبریش نفیم یا نشیم، یعنی ری... یعنی کسی که مسئول کل آدم هست، همون مقامی که چیه؟ امام. عبارتش هم روش اسمش روشه ناسی، یعنی برای کل ناسه. میگه زبان عبری و عربی خیلی هم شبیه. و امتی عظیم از وی به وجود آورم. این دو. پیدایش 17. خدا گفت به تحقیق زوجت سارا برای تو پسری خواهد زایید و او را اسحاق نام بنه و عهد خود را با وی استوار خواهم گرد تا با ذریه او بعد از او عهدی باشه. این طرف هم تو تورات یه اشاراتی داریم که یه عهدی با اسماعیل و ذریهش بسته شده، یه عهدی هم با چی؟ هر دو تا بچه ابراهیم، هر دو تا شاخه. درخت اومده بالا، تنه اومده بالا، دو تا شاخه شده. ببینیم سرنوشت اینا چی میشه. یعنی الان توی رائفی مدعی هستی که مثلا شجره مثلا شاخه اسحاق برکت نداشت پناه بر خود. پیامبران مگه میشه برکت نداشته باشن؟ حضرت اسحاق علیه السلام پیامبره، فرزندش یعقوب پیامبره، فرزندش یوسف پیامبره، موسی علیه السلام، هارون علیه السلام، این هم پیامبران بنی اسرائیل، عیسی، اینا همه از همین شجره، از این شاخه. منتها این شاخه رو ما فعلا میذاریم کنار، شاخه اسماعیلو. اینونه برای شبهای دیگه، انشالله اگه بتونیم اسحاق و این شبها جمع بکنیم. پس موضوع گفتیم چیه؟ این شجره مبارکه طیبه رو میخواییم بررسی کنیم ببینیم کیه؟ و گفتیم به چی خواهیم رسید انشالله؟ عمری باقی باشه، شما خواهید دید صاحب همین شبها معنای واقعی تبلور شجره طیبه و مبارکه است. پیدایش باب 18. و خداوند گفت آیا آنچه من میکنم از ابراهیم مخفی دارم؟ و حالان که از ابراهیم هر آینه امتی عظیم و زورمند پدید خواهد آمد و جمیع امتهای جهان از او برکت خواهند یافت. برکت یعنی چی آقا؟ جمیع امتهای زمین از این نسل ابراهیم برکت میابن؟ یه وعده الهیه. میخوای بخوا میخوای؟ بزرگترین برکت هدایته. میگه این فرزندان ابراهیم مایه هدایت چی؟ جمیع امتهای زمین خواهد. یک دونه هم نمیتونه در میره. یک اتفاقی به واسطه ذریه ابراهیم علیه السلام چیه؟ خواهد افتاد و جمیع امتهای جهان از او برکت خواهند یافت، زیرا او را میشناسم که فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را حفظ نمایند و عدالت و انصاف را به جا آورند تا خداوند آنچه به ابراهیم گفته است به وی برساند. میگه میبینم به بچه هاش امر میکنه که طریق خدا باید نگه داشته بشه و آخرم تو فرزندان ابراهیم یه دین کار تموم میکنه. پیدایش 22. بار دیگر فرشته خداوند به ابراهیم از آسمان ندا داد و گفت خداوند میگوید به ذات خودم سوگند میخورم چون که این کار را کردی. چیکار کردی؟ و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی. دقت کنید، پسر چی؟ یگانه. پس اسحاق ذبی نیست. اولین و بزرگترین دروغ تاریخ که تأثیر هم اولین هم بزرگترین هر دوتا توامان، دروغ اینه که اسحاق ذبیحه. میدونید چرا؟ چون اینجا تأکید میکنه که هر آینه تو را برکت دهم و ذریه تو را کثیر سازم مانند ستارگان آسمان. یعنی اون اتفاق مهمی که کل جمعی امتهای زمین برکت پیدا کنن به واسطه این پسر است که داری چیکارش میکنی؟ قربانش میکنی. خود تورات میگه اول اسماعیل به دنیا اومده، بعد چی؟ اسحاق. اگر اسحاق ذبیح باشه چه اتفاق میفته؟ نمیگه یگانه پسر که. اینجا از سر شیطنت اینا دارن شیشه خورده که دارن خدا شده. یه بر اومدن جعل کردن، گفتن اسحاق اون چیزه بوده، ذبیح بوده، اما ده جای دیگه تورا ریخته بهم. خیلی مفصل محل بحث هم نیستش. اومدن میگن یگانه یعنی یکی یه دونه، یعنی دوتا پسر داشت اما اینو خیلی دوست داشت. چرا دوست داشت؟ برای که مادرش کنیز بود. یعنی نجات پرستی رو چیکار کردن؟ کلید زدن. در حالی که نکته جالب اینجاست که خود بنی اسرائیل 12 تا پسر، دو تاشون یا سه تاشون بچه کنیزن. یعنی خب یه عده از بنی اسرائیل هم بس برسه تو آشغالی اگه اینجوریه، نمیتونن. و جالب اینجاست که خود تورا تصریح داره که اگر یه زنی محبوبه تو باشه، یه زنی مکروهه باشه و از زن مکروهت هم بچه به دنیا بیاری، نخست زاده باشه، او اصله. یعنی خدای ببین خدای من و تو میدونست اینا تعریف میکنن، میدونست یا نه؟ به من و تو هم میگه با اینا جدال احسن کن. جدال احسن یعنی برو با اینا محاجه بکن، از کتاباشون سند بیار، این میشه جدال. دو، جدال احسن اون بخشایی از کتابشون رو بیار که درسته. ببین سخت میشه، یه موقع شما چیز باطل رو قبول داری، مثلا میگه عیسی به صلیب کشیده شد. من میگم اگه عیسی به صلیب کشیده شد بچه‌ها اینجوریه، من خودم به صلیب کشیده شدن عیسی رو قبول ندارم، تو رو میخوام به پارادوکس برسونم. این جدال احسن بگی نیست. یه موقع است من اون اعتقاد درسته تو رو قبول دارم، میگم ابراهیم ذریه‌اش اثرگذار خواهند بود، با این سند میارم، این میشه جدال احسن. قرآن وقتی ما میگه برو جدال احسن با اینا بکن، یعنی بعد از کتابای اینا بگردم حرفای درستش رو چیکار کنم پیدا کنم، یعنی حرفای درستی توش بگید حسن بود. درست ما هم دنبال همونه، یه جایش بخشش جدلیه یه بخشش جدال احسن. و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی. حالا جالب عبارت عبریش اخی دوک، اخی دوک یعنی احد، یه دونه، نه یکی یه دونه، نه که دور دونه، همین تک پسر تو بردش، همون که یه دونه بود. یعنی توی ترجمه عبری به فارسی شیطنت کردم، بازم گوشن یگانه، تک پسر خود را، همین یه دونه بچه رو بیشتر نداشتی. هر آینه تو را برکت دم و ذریه تو را کثیر سازم، مانند ستارگان آسمان و مثل ریگه هایی که بر کنار دریاست. و ذریه تو دروازه های دشمنان خود را متصرف خواهند شد. وعده پیروزی میده، اون ذریه ای که به واسطه اون کل امت های زمین برکت خواهند یافت، یک روز پیروز ماجرا دشمناشون رو شکست خواهند داد. و ذریه تو جمیع امت های زمین برکت خواهند یافت، چون که قول مرا شنیدی، چون حرفامو گوش کردی، گفتم پسر تو قربانی کن. این پس تا اینجا پیدایش 28 این خیلی زیاده. من هستم یهوه خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق، داره به یعقوب میگه، این زمینی را که دارن خفته ای به تو و به ذریه تو میبخشن. اینا رو همین حساب میگم، بعد فلسطین رو همین حساب میگم، میگم گفته میبخشه به ما، ما میگیم باشه گفته به بچهای ابراهیم میبخشه، درسته؟ ما مسلمان چلاقیم. از غذا شما ببینید نیل تا فرات که گفت من میبخشم به هم فلسطین رو میگه هم نیل تا فرات رو. ما یا خدا دروغوه یا چیه، نعوذ بالله، یا هم راستگو که هست. خدا گفته به فرزندان ابراهیم میبخشم، الان ببینید نیل تافورا دست کیاست؟ مسلمان رو بخشیده دیگه. یعنی هم خود اتفاقی که افتاده اثبات کنن نشه. حالا اینا مریضم، یعنی نه هنوز اتفاق نیفتاده، ما بر رقم بزنیم. تا همون فلسطینش موندن زاییدن، الان نمیتونن همونجا رو حلش کنن، دور تا دور خودشون دیوار کشیدن، میخوان بیان مثلا نیل تافورا هم بگیرن. و ذریه تو مانند غبار زمین خواهند شد و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهی شد و از تو و از نسل تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند. اشارت مزامیر حضرت داوود. اینا داوود و پیغمبر نمیدونن اما کتابش قبول دارن، این جزء جوک های تاریخه. یعنی حضرت داوود یک آدمیه که، یعنی شما اگر داستانشو بشنوی ها میگی اینو باید 25 بار دارش ده. داستان حضرت ابراهیم تو عهد عتیق بخونی، داستان حضرت داوودو میگه باید 25 بار حداقل بعد دارش داد، هر بار نجات پیدا کرد دوباره. اصلا یک موجود عجیب غریبی ازش ترسیم کردن، پناه بر خود پیامبری ازش گرفتن، زناکار، اصلا یک وضع عجیب غریبی داره. حضرت سلیمان هم همین بلا سر شد. این دوتا رو پیغمبر نمیدونن، ما مسلمونا میگیم پیغمبره. قرآن ما میگه فنعم العب، عجب بندهای خوبی بودن. لام السبا و ما کفر سلیمان، سلیمان کافر نبودی دریوریو چی نوشتید؟ ما مسلمان این آیه رو میخونیم سلیمان کافر نبود، این یعنی چی؟ متوجه نیست خدا داره اینجا جواب اونا رو میده، جواب تورات رو داره میده، جواب عهد عتیق رو داره میده. مزامیر داوود باب 72. مزامیر داوود در مورد آخر الزمان و منجی آخر الزمان داره صحبت میکنه، عبارتی جالبی، یعنی ببین مثلا چی میگه، چون مسکین استغاثه کند او را رهایی خواهد داد، در مورد یک فردی داره صحبت، و فقیری را که رهانده‌ای ندارد بر مسکین و فقیر کرم خواهد فرمود و جانهای مساکین را، مسکینها را نجات خواهد بخشید، جانهای ایشان را از ظلم و ستم فدیه خواهد کرد و خون ایشان در نظر وی گرانبها خواهد بود. اینجوری نیستش که مظلومی را راحت بکشی وقتی او بیاد، وعده داده شد در مورد آمدن فردی و او زنده خواهد ماند. عجب عبارت شاهکار، ببینید و او زنده خواهد ماند. مرگ نیست براش. میمونه هرچند از نظرها چی بشه؟ پنهان بشه. اینا که دارم بهت میگم فکر نکن من توراتی دارم مال خودم اینو خوش. همین الان برید تو کتابای اینا همین الان اینا هست. او زنده خواهد ماند. و از طلای شباب دو خواهد داد. دائم برای وی دعا خواهد کرد و تمامی روز او را مبارک خواهد خواند. و فراوانی میگه در زمان دولت او، حکومت او چی میشه؟ فراوانی قله در زمین به قله ها برسد. کسی گرسنه نیست، انقدر غذا زیاد میشه. و اهل شهرها مثل علف زمین نشو نما خواهند کرد. میگه جمعیت هم زیاد میشه. برید تو روایت های ظهور بخونید ببینید اینا ویژگی های در مورد ما در روایت خودمون هست. این نجف و کربلا با هم وصل میشه. پس این الان نکته ای درشه. نجف و کربلا ما گفتیم او کو تا حالا که بخواد نجف و کربلا با هم چی بشن بگید وصل بشن. یهو دیدی 3 سال وصلشون کردم. این موکبایی که از خود نجف شروع میشن تا خود چی؟ اولام چادر میزدن اما الان اومدن چیکار میکنن؟ ساختمون دارن میسازن. عشیره فلان فلان موکب. عمره میره بالا 1000 سال اینا، چون بهداشت درست میشه، تغذیه درست میشه، مریضی نمیگیری، علم میاد. عزیز من 27 حرف علم تا زمان ظهور فقط دو حرفش مکشوف شده، 25 تاشو میاره. تازه الان نیست تا زمان ظهور، تا زمان ظهور تازه چقدر قراره ما نمیدونیم. فردا 2 سال دیگه، 100 سال دیگه، چه میدونم. خب حق توقید نداریم. تا اون موقع از 27 تا دو تاش شما ببینید 25 حرف دیگه چه ها خواهد کرد. عمره طولانی میشه، اینقدر جمعیت زیاد میشه، شهر رو هم میچسبه. یعنی برداشتی نام او تا ابدالآباد باقی خواهد ماند. ماندگار، یعنی نام او، حکومت او، حکومت او نامی نیستش که یکی دیگه باید باز بیا چیکار کنه شکستش بده تموش. نه، این حکومت، این سلطه و ملکی رو زمین شکل خواهد گرفت، جاودانی رو زمین تا روز قیامت میشه. هیچ کی نمیتونه به هم بزنه. داشتی اسم او پیش آفتاب دوام خواهد کرد. آدمیان در او برای یکدیگر برکت خواهند خواست. در او فهمیدی بس برکت مایش کیه؟ پس این وعده داره میشه تو ذریه ابراهیم یه اتفاق قرار بیفته، کل آدما برکت. میگه بواسطه برکت کیه؟ اون آقایی که قراره بیاد، همون که زنده خواهد ماند. وعده های 2800 سال پیش. و جمعی امت‌های زمین رو خوشحال خواهند خواند. میدونی اینا رو چرا تحریف نکردن؟ چون اعتقاد داشتن اون منجی از بین چی؟ خودشون میاد. چون دون، یعنی دلیل داشت، یعنی دلیل منطقی پشتش که چرا تحریف نکردن. مبارک باد یهوه خدا که خدای اسرائیل است. اسرائیل یعنی لقب کی؟ حضرت یعقوب. یعنی اسیر خدا، بنده خدا، عبد خدا، که او فقط کارهای خارق العاده میکنه. و مبارک باد نام مجید او تا ابدالآباد و تمام زمین از جلال او پر شود. آمین آمین. این تو عهد چی؟ عتیق. از عهد جدید برات بخونم. پس چی شد تو عهد عتیق؟ از شجره، از ذریه ابراهیم داره نقل میشه. اولا مبارکه، کسی که جلوش وایسته میشه چی؟ ملعون. اینا داشته باش عزیز من. آیه شجره ملعون قرآن شبای دیگه برات میخونم. پیامبر از خواب شب خواب دید که از منبرش خوک و بوزینه میرن بالا. بعد از اون آیه مفسرین میگن پیامبر رو دیگه کسی خندان ندید. بیدار شد، این آیه نازل شد که نگران نباش، این شجره ملعونه‌ای که تو خواب دیدی درسته یه جولانی میده، اما عاقبت با تو اولاد خودته، چون شما شجره مبارکید. این شجره مبارکه نوره. دنبال درخت میگردی پروفسور؟ خدا تو قرآن میگه این شجره طیبه مثاله. دنبال درخت نگردی، به درخت سیبه، درخت گلابی، درخت زیتون، درخت انجیر. نوره. بعد میگه یریدون الا یطفئوا نور الله بافواههم. اینا میخوان نور رو با فوت کردن خاموش بشه. احمقایی. مگه نور با فوت خاموش میشه؟ والله متم نوره ولو کر الکافرون ولو کر المشرکون. کافرون مشرکان نخوان، من کامل میکنم، تمامش میکنم. نور تمام شدن یعنی چی آخه؟ یکم به این کلمه دقت کنید. تمام شدن نور، مگه نور تمام شدن داره؟ الا اینکه مراد از این نور چیه؟ یک اتفاقی که داره میفته و تو اون آخری تموم میشه. بخواید میخواید نخواید. این از عهد عتیق. عهد جدید رو گوش بکنید. مثلا از رساله غلاطیان باب 3. اینا کتب بعد از اناجیل چارگان است. اینا از عهد جدید مسیحا قبول دارن. چنان که ابراهیم به خدا ایمان آورد، اینا هیچ کدوم مال عیسی نیستا. مال حضرت عیسی نیست. خودشون هم میگن مال حضرت عیسی. اینا کسایی که حضرت عیسی رو با اون دو سه واسطه دیده بودن شروع کردن این سه چیزای نوشتن. حالا برای اونا مقدس. چنان که ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد. پس آگاهید که اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند. یعنی تأکید داره میکنه که چی؟ فرزندان ابراهیم اهل چی خواهند بود؟ ایمان. و کتاب چون پیش دید که خدا امتها را از ایمان عادل خواهد شمار، به ابراهیم بشارت داد که جمیع امتها از تو برکت خواهند یافت. بنابراین اهل ایمان با ابراهیم ایماندار برکت میاد، با ابراهیم ایماندار برکت میاد. مراد از این برکت رو اینجا چی میدونه؟ ایمان، نه صرفا ژنتیک. ایمان. یحیای پیامبر ببینیم چی میگه. انجیل متی دیگه معروف ترین انجیل، باب 3 خیلی زیباست. اینجا ببین اصل بحث من شروع شد. دقت کنید چقدر وقت داریم؟ نمیفهمیم تا موقع آج آقا بیاد. بس آج آقا که میاد بریم چی میشه؟ عنایت داشته باشید. انجیل متی باب 3، حضرت یحیی میدید قبل از عیسی علیه السلام، نه که بگیم مبعوث شد الزامن، خب چون از سنا درست در بیاد معلوم نیست، اما ظاهرا یه حضرت یحیی از عیسی چیه؟ بزرگتر. حضرت یحیی به دنیا میاد چیه؟ پیامبره. وقتی شیرخواره بود، فلذا حتی زودتر از حضرت عیسی متونه به پیامبری رسیده. این برداشتی ما میکنه. اما در بین بنی اسرائیل، اینو در قوم یهود آمدن که پس اینا پیامبرای کیان؟ قوم یهودن. هم عیسی هم یحیی. هرچند پیروان حضرت یحیی بعدن خودشون شدن یه فرقه که تو ایران هم هستن. آیین مندائی یا صبی که تو عراق هستن و توی ایران کنار رودخونه باز زندگی کنن. چون حضرت یحیی کارش چی بود؟ مردم رو توبه میداد. غسل تعمید، همین که الان تو مسیحی هست بچه به دنیا میاد میشورنش، آب میریزن سرش، هر کی مثلا باپتیس بهش میگن به انگلیسی، آب میریزن. این غسل میخواست از گناهان پاک کنه. منتشر بچه کوچیک گناهکار نیستش که چرا آب میریزه کله بچه کوچیک؟ میگن چرا؟ ما هممون یه اورجینال سین داریم، یه گناه چی؟ اول در آیین مسیحیت بچه به محض اینکه به دنیا میاد معصوم نیست، گناهکاره. خودش هم نمیدونه چرا گناهکاره. و اینا جزء پارادوکسیم فکر این همه جماعت تو اروپا مسیحیت رو گذاشتن کنار بخاطر چی؟ بخاطر حرف غیر منطقی بود. بعد اینا گناهکارن، به خاطر گناه اینا عیسی به صلیب کشید. گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکر. کی کشت؟ خدا. این خدا عادله؟ ما هم نفهمیدیم بالاخره خدا پسرش رو کشت، خدا خودش رو کشت، چون به عیسی میگن خدا، میگه خدا اومد روی زمین. چی بگیم اون؟ متی باب 3 چه؟ حالا حضرت یحیی اومده داره با این خاخاما کل کرد. اون موقع خاخاما دو دسته شده بودن. یهودیا به تبعیت از علماشون دو تا فرقه شده بودن. صدوقیان و چی؟ فریسیان. یه سری اختلاف نظر داشتن، مثلا یکی سر قیامت بود. صدوقیان قیامت رو قبول نداشتن. فریسیان وجودش رو قبول داشتن. الان تقریبا یهودیا هیچ چیز از قیامت بگید نمونده توشون. یعنی شما تورات و 5 تا کتابشو بخونی، هر آیه راجع به قیامت بوده حذف شده. به خاطر همین زیاد چیزی رو حواله بهشت بگید نمیدن، و بابت این آیه هایی که وعده داده شده به فرزندان ابراهیم که رو زمین اتفاق میفته، بهشتشون رو کجا جستجو میکنن؟ رو زمین. ما کجا چیکار میکنیم؟ ما هر دو. اشتباه نکنی ها، ما به بهشت زمینی که توسط امام زمان روبانش افتتاح خواهد شدن فکر میکنیم، اما اصل کجاست؟ اون بهشت جاودانه. این مرگ داره، آدم میمیره، اما اون خالدین فیها ابدا، این اونجا خالد میشی، جاودانگی بدون. اتفاقی که تو اون زمان افتاده بود، انقدر این خاخام ها مبناشون رو گذاشتن بر مباحث فقط فقهی، مثلا میومدن فتوا میدن که روز شنبه که نباید اینا کاری بکنن یه گوسفندی زایید، این بره این گوسفنده چیکار شده بود؟ میتونیم یک شنبه بخوریمش؟ چیزای جزئی و عجیب غریب، اما جامعهشون رو چی؟ همه جور گناه برداشته. حضرت یحیی به اینو صحبت کنه، ببین چی؟ پس چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان را دید که به جهت تعمید وی میآیند، اومدن برای تعمید، بدیشان گفت، بود علماش اومد بگه سلام علیکم حالتون چطور، ای افعی زادگان که شما را اعلام کرد که از غضب آینده بگریزید. گفت شما بچه افعی بس که تحریف میکردن دینو، همه چیو اوکی برای خودشون، برای بتونن برای مواهب خودشون. گفت چرا؟ چون یحیی اومد وعده داد، گفت یا بیاید توبه کنید یا روی زمین یا عذاب از این منتظرتون، مثل عذابی که چی؟ بخت و نصف اومد بالا سر چی؟ بنی اسرائیل، معبد سلیمان رو خراب کرد، اینا رو به تبعید برد به کجا؟ به عراق. خدا بخواد یه قومی رو تنبیه بکنه زلزله میفرسته، چه میدونم مدل مختلفی برات قربونش برم. مسلمان ها گنگکاری کردن، به اسم اسلام خلافت تشکیل دادن، شاهنشاهی درست کردن. خدا از جایی که من تو اسمشون رو نشنیده بودیم مغولا رو آورد زد صاف کرد جهان اسلام تو ته. کی بودن اینا؟ اینا کجا اومدن؟ بله، باید این دست خدا از آستین کی در میاد. حضرت یعنی اینا خود ترسیدن، برای ظاهر سازی هم که شده گفتن چیه؟ بریم حالا یه غسل هم بکنیم. بله. منتها این تو هنوز چیه؟ برگردیم بریم نزوله رو بخوریم، کسافتکاری همون رو بکنیم اینا. اکنون ثمره شایسته توبه بیاورید. چی انقدر توهم زدید واسه خودتون؟ فکر میکنید کی هستی؟ یه ثمره بیا بدر، چیزی بیا بدر توبه بخوره. فکر همجوری آب بریزم رو کله تمومه؟ خدا غلط کردم. گفت یه شعری داره میگه چی؟ صبح بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت رو خنده می آید زیر استغفار ما. معصیت خندش به این دیگه چه جانوریه؟ اینا من همین شکلی اومدن اونجا میگه آب رو بریز ما بریم درست به کارا. منتهی پیامبر الهی داره دلهای اینا رو میبینه. چی میگه اینجا؟ شاهکار بحثه که من خطاب برام میدم اهل کتاب رو جواب بدن. و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است. گفت شما توهم زدید چون فکر میکنید باباتون ابراهیمه و از نسل ابراهیمید، هر غلطی بخواد چیه میتونید بکنید. میگن توهم، بیاید بیرون. ذریه ابراهیم تعریف داره، نه هر ذریه‌ای. میدونید که تو قرآن هم اینو داریم، وقتی گفت انی جعل کل الناس اماما، گفت قال و من ذریتی. ذریه هم چی؟ خدا گفت ذریت دو دسته میشه. عهد من با خوباشونه، لا ینال و عهد ظالمین. عهد من به ظالما که نمیرسه که. بچه تو از همه ظالمه، آقا طرف سیده. سید چه بچه؟ امامه، جعفر کذاب، عموی امامه، برادر امامه. باش پسر نوح باش. اینجا خیلی میگه پس این سخن را به خاطر خود راه مده که پدر ما ابراهیم است، زیرا به شما بگویم خدا قادر است که از این سنگ ها فرزندانی برای ابراهیم برانگیزد. خدا بخواد این سنگ میشه بچه ابراهیم. یعنی در اینها یه چیزی شکل گرفته بود، یک توهمی که متاسفانه بعضا رگه هایش در من تو هست، که سری باید از این شرک مطلق خودمون رو پاک کنیم. اینا میگفتن چون ما فرزندان ابراهیمیم قوم برگزیدیم. اصلا میدونید یعنی یکی از گفتمان های اصلا اینا اعتقادات اساسی یهود اینه که ما فرزندان ابراهیمیم، chosen people، ما مردم انتخاب شده ایم، قوم چیم؟ برگزیدیم. هر غلطی هم بکنیم بکنیم، اما بهتر وجود بگید ندارد چون بچه ابراهیم. همه کس خدا میخوای بخوا نمیخوام بخوا، چاره دیگه برای توی خدا وجود نداره، چه کسی دیگه بچه ابراهیم نیستش، ما این فقط. گفت نه، این توهما بیای بیرون که ما بچه ابراهیم، ما بچه ابراهیم. ثمره شایسته توبه بیاورید. فکر بچه ابراهیم بودن تمومه، سید بودن تمومه، بچه امام باشی تمومه. و الحال تیشه به ریشه درختان نهاده شده است. میگه خدا تیشه برداشته داره این شجره رو چیکار میکنه؟ بگید هرسش میکنه، داره خوب میزنه. پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد، میگه این شجره شاخه از ابراهیمی، باید میوه بدی، ثمره باید داشته باشی. چیکار کردی برای خدا؟ چیکار کردی برای بشریت؟ اگر ثمره نداشته باشی، شاخه که میوه نمیده چیکار میکنن؟ تموم شده عزیز من. پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. رسماً بهش گفت شما هر چند از درخت ابراهیمید، اما چی باید بشید؟ بریده. جاتون هم کجاست؟ جهنم، دوزخ. این وعده‌ای که اینا داشت. اصحاب نارید شما. چی بگید؟ من شما را به آب به جهت توبه تعمید میدهم. مردم این خیلی زیباست این آیه. من قبلا توی سخنرانی جدا این آیه رو بحث کردم. عبارت آرامیش اگه میخواد که حضرت یحیی میگفتی، میگفت انا معمد لکم، انا معمد لکم، انا بمیا، من شما را به آب معمد تعمید میدهم. دین اما هو دبتری، او که بعد از من آتا میاد، و این عبارت چیه؟ میگه او از من تواناتر است. شیطنت در ترجمه، او که از من قوی تر است، استرانگر در میمیه انگلیسیشو نمیشتن، قوی تر، استرانگر. عبارت آرامی، یعنی عبارت که حضرت یحیی به زبان آورده تو انجیلای میره که انجیل به زبان اصلیش موجوده و نه انجیل اصلی همینی که دارن تازه، منتها همین هم مثلا اینکه قرآن ما نعوذ بالله تحریف شده باشه، بعد کلا عربی تحریف شده هم نخونیم، بریم چی؟ ترجمه انگلیسی و فارسیشو فقط بخونیم. الان مثلا حضرت عیسی تو الان تمام مسیحا انجیل چجوری میخونن؟ به زبان اون کشوری که روشن انگلیسی، هیچکدوم به زبان آرامی نمیخونه. فقط یه شهر بود در سوریه که اینا انجیل رو به زبان اصلیش میخونن، یعنی زبان مسیح آنجا مانده بود. شهر معلولا که با چراغ سبز آمریکا و اسرائیل داعش حمله کرد، صافش کرد اونجا. خیلی جالبه ها، چون اینا خودش میتونستن. عبارتی که استفاده میکنه میگه که دبتری آتا حسین، این عبارت یعنی همین، الان برید سرچ کنید میاد. آتا حسین، آتا یعنی میاد، حسین هو منی، هو او از من است. انا مسنوهی لمشتقی، من لایق نیستم کفشای او رو جا به جا کنم. یه چیزی از شجره گفت که الان مسیحی ها میگه او که بعد از من یا تواناتر است، میگن منظور کیه؟ حضرت عیسی است. میگه آتا حسین، میبارد حالا این توی شجره زیتونه توضیح بهتون میدم چجوری زیتونه میشه حسین. شما داری قرآن میخونی عزیز دل من، یهوی میگه و تین و زیتون و تور سینین و حاضر بلد دلم، چی میگه خدا؟ انجیر، زیتون، تور سینا، مکه، چه ربطی داره من؟ ربط داره من تو نمیفهم. بعد میری زیلش تو روایت میخونی، میگه و تین حسن، و زیتون چی؟ حسن. تور سینا بگید علی و حاضر بلد دلم. این اتفاق اینجاست تو این شهر. بعد یه اون شجره رو میخواد اسم ببره، میگه شجره چی؟ زیتونه. قبلا هم سخنرانی کردم، فردا بخوش پس فردا، فردا پس فردا صحبت میکنم. اینجا میگه من لایق برداشتن نعلین او نیستم. خواه معمد لکن، او شما رو تعمید خواهد داد به روح قدوشا و به نورا، روح مقدس و نور که اینجا نار ترجمه کردن، نشتن آتش. این هم باز محل بحث، البته تو زبان آرامی آتش نور هم تلفظ شده. بمونه. پس اینا یه تصوری در این یهود به وجود اومد. ابراهیم فرزندانی داره، این اتفاق از کی خواهد افتاد؟ فرزند اون قربانی. قربانی هم قطعا اسحاقه، چون اینجوری نوشتیم خودمون، هرچند جور در نمیاد. بعد ما هر کاری هم کنیم چیه؟ چه شاخه دیگه این نیستش که خدا مجبوره با ما رو کنار بیاد، جنس فقط ما این. نگاه این افراطی هاشون در مورد من و شما جسارتن، اول خودم رو گفتم، به ماها میگن حیوان، انسان حیوان نما، حیوان دوپا، میگن اینا شبیه ما آفریده شدن، دقیقا همون کاری که حیوانات باید برای ما انجام بده اینا باید انجام بدن. دو دست هم حیوان داریم، یا کمکمون میکنه، بار برامون میبره، سواری میده، یا این باید رو زمین بمونه، یا کمک نمیکنه، این باید بیگه زیر زمین، این باید بمیره. دو جور حیوان داریم، یا کمکشون میکنن یا باید بمیرن. نگاهشون هم به ما میگن جنتیل گوییم، یعنی عبارت بیگانه، یعنی سنا، یا الفاظ خیلی بد، نمیدونم اینها زنازادن حاصل نمیدونم نزدیک شیطان با کی هم، یه دریوری ها، یا این توهم زدن ما بچه های ابراهیم. حضرت یحیی داره جوابشون میده، یا توهم بیاد بیرون. من جسارتا اگه بهم بگید واقعا چقدر وقت دارم، میدونم که من پس شروع بکنم یا نکنم، خاطر نمیدونم چه سیغه یه سیغه مبالغه است. چه 15 دقیقه؟ من خب ببینم آخه. خب پس اینو من مجبورم بگم، اگرم مونده ببینم فرداش. این قوم برگزیدگی اینا رو من قبلا سخنرانی کردم، منتها با توجه به این بحث شجره یه اشاره باید بکنم. خوب دقت کن، این توهم در اینا که ما چون بچه ابراهیم هر کاری خواهیم کرد، مثل بعضی از ماها، ما محب اهل بیتیم بگید، جهنم بگید، میشنوی شما این حرف غلط روایت داریم. محب امیرالمومنین جهنم نکشی گفته از خود امیرالمومنین صاحب مال، خود اصل جنس آقا داره میفرماد برق از محبان من اصلا 300 هزار سال از عذابشون تو جهنم میگذره، تازه خدا به ما اجازه شفاعت میده. محب اهل بیت هستی اما هر غلطی خواستی کردی. محب اهل بیت دزدی کرده پول مردم بلند کرد. امام حسین هم دوستم، والا دوستش داشت. به چه دلیلی دوستش نداشته باشه؟ مگه چه بدی کرده؟ اونا که اهل بیت دوست ندارن مگه دلیل اینا چه بدی؟ اینا چرا بد باشن؟ همه عاشقشون میشن. یا آدم خوبی توی محله میره عروس لوباش هم دوستش دارن، احترامش میذارن. میگه محب ما هستی اما حق غلطی خواستی کردی، حق و ناس گردنته، چه ببخشی؟ امام صادق میفرماد لن تنال شفاعتنا من استخف صلاح، کسی نماز سبک بشماره شفاعت ماش بره نمیرسه که. نه لن تنال، تنال یعنی عمرن نمیرسه. لن در زبان عربی نفی للعبد، عمرن خودمون امکان نداره برسه. یارو نماز نمیخونه انتظار داره بره مثل شفاعتش. بابا تو از شیطون هم بدتری، شیطون به آدم سجده نکنه، تو به خدا سجده نمیکنی. هزار بهانه، هزار یللی تللی داره ها، یه 5 دقیقه نمیتونی خمون راست بشه. نه عجیبه دیگه. نه انشالله هیئت میریم همش جوره. شیعه جهنم بگید ابدا نمیره، چون شیعه تعریف داره. محب آنچه که بنده از روایت فهمیدم، من بی سواده، محب در جهنم جاودانه نمیشه، یعنی بالاخره از اونجا میاد بیرون، معادل خطایی که کرده صاف میشه، بعد میره بهش. منتها میتونه مثل آدم همون اول بره خودش بسه. اینا این توهمو زدن، ما قوم برگزیدیم، این توهمو بردن تو کتاب دینیشون. گوش کنید، من عذر میخوام، واقعا مجبورم اینا رو بخونم، تازه خدا شاهد بخشاشو سانسور میکنه. یعنی تا جایی که باشه سانسور چی بودم، قربال کردم، اینا دیگه نمیشین. کتاب هوشع نبی، اینا اومدن یه پیغمبرشونو بهش نسبت دادن که با یه زن زناکار ازدواج کرد، پناه بر خدا. بعد از اون زن زناکار بچه دار شده، بعد هر کاری میکرده نمیتونسته مهر و محبت این زن زناکار از دلش بیرون بیاره. آخرش هم یه روز رفته تو بازار، زمانی که زنش تو بازار داشتن میفروختنش، دو سه برابر بقیه قیمت داده، زن رو دوباره برش آورده تو خونه، گفته چه کنم که دوست دارم. بعد نتیجه که میگیرن ازش میره چیه؟ هوش خداست، زنش ما بنی اسرائیل، زن و شوهر مگه با هم تعهد نکنه خیانت نکنن به هم؟ زن و هوش نباید خیانت میکرده، ما هم نباید عهدمونو میشکندیم، شکوندیم حالا رفتیم بت پرستی هم کردیم، گناه هم کردیم. همونطور که هوشه یه سره عشق یه طرفه بوده، دو طرفه نبوده، یه سره عاشق زنش جومره، خدا هم یه طرفه عاشق چیه؟ ما هر غلطی کنیم دوباره میره دوراش میزنه، دوباره میره سراغ چی؟ خدا. این شده تفکر اینا. بعد میگی چرا ما جنایت میکنه رو زمین؟ جنایت نکنه دیوانه است، چون هر کاری کنه میره بهش، همه چی شو هر کاری کنه. خدا دیدی چه جوری جواب میده؟ میگه شما قوم برگزیده ای، بعد من خودم عاشقتونم. ان زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. قرآن جوابش رو میده، ما میخونیم نمیفهمیم. خدا با یهودی‌ها چی میگه؟ توهم زدید فقط من عاشقتونم، من دوستتون دارم، عیبی نداره، آرزو مرگ کنی به پیشم، بیا عاشقه ده، بیا عاشق به معشوقه به پیونده دیگه، بیا پیشم. این رسمه قرآن میگه. بعد ادامه میگه سوره جمعه، میگه عمرن اینا آرزو مرگ نکن، والله علیمون به ظالمین، یا کاذبین یا ظالمون ظالمین. من به همین ظالمان من خوب آباد دارم. در سوره مائده 54 که میخواد دقت کنید، 54 سوره مائده پنجمین سوره است. 55 یادتونه اون آیه معروف ولایت امیرالمومنین انما ولیکم، بالاییش خدا قوم برگزیده رو داره مثال میزنه، میگه تو آینده دور فسوف یعت الله به قوم ویژگیشه یحبهم و یحبونه. خیلی قشنگ جواب داده، میگه ویژگی این قوم برگزیده اینه، هم من دوستشون دارم هم چی؟ مثل زن هوشه نیستن، ما قبول نداریم یه زن پیغمبر بره با یه همچی زنی ازدواج بکنه. حتی ما میدونید دیگه، ما شیعیان نسبت زنا، من که مورد شاذ و نادری بشه، علمای شیعه نسبت زنا و فحشا به هیچ زن هیچ پیغمبری نمیدن. حتی ما تو برخی از تفاسیر اهل سنت داریم که اون زن نوح که آخرم غرق شد و جز آدم بدا بود در واقع، اون نعوذ بالله زناکار بوده و کنعان هم از او به دنیا آمده بوده. این تو منابع اهل سنت اما شیعه قبول نداره به هیچ وجه، چون این اتهام در درجه اول قبل از اون که به زن پیغمبری برگرده به کی برمیگرده؟ به خود پیغمبر، که با یه زن زناکار حاضره زندگی بکنه، ادامه حیات بدین. خود فکر کنیم اینا میگن. من این آیات در مورد هوشه رو نمیخونم، هرچی فکر کردم دیدم واقعا صحیح نیستش خونده بشه، چون قشنگ ماجرا رو میگه دیگه، چطور این زن زناکار بچه به دنیا آورد و نمیدونم فلان و اسم بچه‌هاش چی بوده، داستانای اومده نقل کردن پناه بر خدا. ببین چی حق داره حضرت یحیی به اینا بگه افعی زادگان، یه پیغمبرا رو زناکار کردید، زنازاده کردید، یه کلی رو کشتید، قاتل پیغمبر. اینا رو حضرت عیسی هم براش میگه. متا باب 7 آیه 20، اما از انبیای کذبه احتراز کنید، احتراز کنید، دوری کنید از پیامبران دروغین که به لباس میش‌ها نزد شما میآیند ولی در باطن گرگ‌های درنده هستند، ایشان را از میوه‌های ایشان خواهید شناخت. نه صرف این که از بچه‌های چی باشن؟ ابراهیم باشن. ببین ثمره میده یا بگید، ببین شاخه میوه داد یا نه. آیا انگور را از خار و انجیر را از خس می‌چینند؟ همچنین هر درخت نیکو میوه نیکو می‌آورد و درخت بد میوه بد. نمیتواند درخت خوب میوه بد بیاورد و نه درخت بد میوه نیکو. هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. این یکی رو یحیی نمیگه، این حضرت عیسی میگه. انجیل لوقا باب 6 آیه 46 تا 49 همین بحث است. لذا ایشان را از میوه هایشان خواهید شناخت. تأکید بر این که این شاخه، ظاهر حضرت یحیی میگه که شماها که نیستید. حالا ببینیم کی میتونه اینو باشه. باز انجیل متی باب 12، هر موقع ازو تشوردن خب من تا همینجا ادامه میدم، فردا حرف حضرت عیسی رو براتون میخونم که شما ببینید حضرت عیسی آب پاکی رو ریخته رو دست اینا و رسما اعلام کرده دیگه کات شد بنی اسرائیل، شاخاشو همه رو حرس کردن ریختن کجا؟ تو آتش. تجلی فرج امام زمان صلوات الله علیه.